بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در قاعده کلیه مسئله رضا بود، قاعده‌ای که از احادیث متعدد استفاده می شد، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یا در حدیث دیگری یحرم من الرضا ما یحرم بالقرابه، همون معنی است با عبارت دیگر. یا حدیث دیگری الرضا لحمت کلحمت النسب، لحمه پیوند، معنی صدا و لحمه و اینها رو دیروز مفصل گفتم، پیوندی است همچون پیوند نسب. منتاب است این بود که این روایت سوم در منابع حدیث نیست، نه منابع حدیث شیعه نه منابع حدیث اهل سنت. در احادیث در کتب فقهی و تفسیری نقل شده ولی در کتب حدیث نیست، و ما خواهش کردیم آقایون تلاش کنن برای پیدا کردن الرضا لحمتون که لحمت نسب در کتب روایت. آقایونی هم که گردش کردن زحمت زیادی کشیدن، ادعی که زحمت همه شایسته تقدیره، ولی در کتب حدیث پیدا نکردن. و معلوم میشه تو هیچ کدام از کتب احادیث شیعه و اهل سنت نیست، ولی در کتب فقهیه زیاد. حالا من یه فهرستی بخونم که بعضی از آیون پیدا کردن. در جامع المقادس مقاصد هست در چندین جا، حدائق مسالک در سه جا، کفایت الاحکام سبزواری شرح لمعه در دو جا، در المنزود مرحوم آیت الله عظمای گل پایگانی جواهر در جلد 29 صفحه 310، زبدت البیان مقدس اردبیلی ریاض، مستند نراقی که خودم خوندم، وسیله ابن حمزه، مهذب الباره، اینا تعدادی از کتب فقهی ماست که همه دارن قول صلی الله علیه و آله و سلم الرضا لحمتون کلحمت نسب، همه دارن. و در کتب تفسیر هم مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد چهارم داره، مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی داره، و در این کتاب ها هست. بعضی کتاب های دیگه هم آقایون پیدا کردن که در اونها هست. نتیجه این که در هیچ یک از کتب روایی یافته الان نشد. اما در کتب فقهی الا ما شاء الله این حدیث رو نقل کردن و در بعضی از کتب تفسیر هم آمده است. نتیجه چی شد؟ برنده جایزه پیدا شد؟ نشد. ولی در این حال بله این پاکت رو هم می‌فرمود من ببینم، اونم حتما همینه. در وسیله ابن حمزه ایشون دیدن، در جوامع الفقهیه دیدن، همین مواردی که این آقایون هم به اضافه موارد دیگری پیدا کردند. حالا انشاءالله انتظار میکشیم در جوایز آینده این آقایون زحمتکش سهم وافرتری ببرن. خب برگردیم به اصل بحث. گفتیم در اینجا پایه یک قاعده رو محکم کنیم، هر کجا شک کردیم تمسک به قاعده کنیم. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. اگر این قاعده محکم بشود که شد، اصل اولیه که حلیت است منقلب می شود به حرمت. اصل اولیه هر کجا شک کنیم باید بگیم حلاله. نمی دانیم 10 بار باعث حرمت می شه یا 15 بار شیر خوردن، اصل اباحه است. تا کی؟ تا 15 بار. هم استصحاب حلیت هم اصالت الحلیه حاکم. اما این قاعده که آمد اصالت الحلیه رو به هم میریزه. چرا؟ یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. چرا این مقدمه بر اصالت الباه و اصالت الحلیه؟ بله؟ چرا قاعده مقدمه؟ عام لفظیه، اون اصل عملیه. استصحاب اصل عملیه، اصالت الحلیه اصل عملیه، مثل اصالت البراءه است. ولی یحرم من النزاع رضا ما یحرم من النسب، این عموم لفظی مقدم علی الاصول العملیه. این قاعده که محکم شد، اصل اباحه در موارد شک می رود کنار و تمسک به اصالت الاباحه در موارد شک جایز نیست اجمالا. این اجمالا که میگم نظر دارم. خب بقیه هنا امور یجب التنبیه علیه. در ذیل این قاعده 4 نکته است که ما باید به اینها تنبیه کنیم. و اما نکته اول، معنی قاعده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب یعنی چی؟ بسیاری از بزرگان غیر واحدی از اعظم کلمه نظیر در اینجا در تقدیر گرفتند. دیروز هم اشاره کردم، میگن یحرم من الرضا نظیر ما یحرم من النسب. و الا اگر نظیر رو در تقدیر نگیریم تصویر حاصله. حرام میشه از رضا چیزی که حرام از نسبه. خب اگر حرام از نسبه دیگه رضا نمیخواد. اگر کسی مادر نسبی هست حرامه بر انسان دیگه، لازم نیست مادر رضایی هم بشه. مادری بچه شیر نده حرام نیست؟ حرامه. پس یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اگر معنیش این باشه اونی که از ناحیه نسب حرامه با رضا حرام میشه، این که تحصیل حاصله. اگر مادر حقیقی دیگه رضا نمیخواد، پس یه نظیری در اینجا در تقدیر بگیریم، بگیم نظیر مادر نسبی در مادر رضایی حرام میشه. این تفسیری است که برای قاعده کردم. ولی اگر کمی دقت کنیم، فکر نمی کنم احتیاجی به تقدیر داشته باشیم. خب دقت کنید اینجا نکته باریکیه. می فرماید یحرم من الرضا ما یحرم، نمیگه من یحرم، ما یحرم. اگه میگفت من یحرم، میگفتیم یه نظیر میخواد، چون من یحرم من النسب دیگه رضا لازم نداره. اما میگه ما یحرم، ما یعنی عنوان، یعنی عناوینی مثل ام، اخت، بنت. این عناوین اگر در رضا پیدا شود حرام، نظیرم نمیخواد. یحرم من الرضا العناوین التي یحرم من النسب، که عنوان الام و عنوان الاخت و بنت الاخ و بنت الاخت الی غیر ذلك. فرق من و ما، اگر میگفت من، کسانی که حرامن از ناحیه نسب، یعنی مادر حقیقی من، این دیگه یه نظیری میخواد. اما میگه ما یعنی العناوی، نه اشخاص، عناوی نه اشخاص. ما در اینجا باید به معنی عناوی بگیریم، چون چیزی، ما یعنی چیزی. چیز در اینجا چیه؟ دلیل من میگم ما یعنی چیزی. چیز در اینجا چیه؟ انسان که نیست، غیر از عنوان هیچی نمیتونه باشه. چیزی که از نسب حرامه، خود ما یعنی چیز. این چیز یعنی عنوان، تقدیر نداره دیگه. میدونم این چیز باید تعیینش کنیم. میدونم چیزو که نمیتونیم بگیم چیز همینطور رد بشیم. چیز نباید یه معنی داره، یه مصداقی داره. اینجا به هر کسی بدهید در این ابواب بخوانید رو با تفسیر کنن، میگه این چیز به معنی عناوینه، چیز دیگری نداریم غیر از این. فعلا هازا ما میتوانیم بگیم این تعبیری که پیغمبر اکرم فرموده دقیق و حساب شده بوده است، که به جای من یحرم من النسب ما یحرم من النسب فرموده که تقدیر هم نخواهد، ما کنایه و به معنی عناوین بوده باشد. خب این الامر الاول، تفسیر قاعده یحرم من النسب من الرضا ما یحرم من النسب. مراد از مقدار چیه؟ من میدونم مقدار یعنی چیه، یعنی عدد. عدد، عدد از نسب، نسب عددی نداره. ها؟ چی چی؟ ها همون عناوینه دیگه، همون عناوینه. و اما دوم، اجازه بدید اینا حالا آسانشه، بریم برسیم به اونجایی که خود پیچیده تره. جمله کل ما یحرم من النساء یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، تمام عناوین نسبیه رو میشه. نه چیزی که از نسب حرام میشه هر نقطه رو میگیره، که اون نقطه عبارت از ام بنت، بنت البنت، اخت، جده، بنت الاخ، بنت الاخت، عمه، خاله، که هفتا اینها در آیه 23 سوره نساء میگن عناوین سبع المذکورت فی الآیت شریفه، دوتاش هم از خارج میدونی، جده و بنت بنت رو این دوتا هم اضافه میش بر آنچه در آیه آمده، جده و نوه. خب آیا ما یحرم بالمصاهره هم شامل میشه؟ نه، میگه ما یحرم من النسب، یحرم من الرضا، ما یحرم من النسب. بنابراین اگر کسی ام زوجه رضایه منه، مادر زن منه، اما مادر زن رضایی، خواهر زن منه، اما خواهر زن رضایی، اینا رو نمیگه. حالا یه دلیلی از خارج ثابت کنه نکنه، اون یه بحث دیگر. شمول قاعده فقط نسبیات، سببیات و مصاهره نیست، شامل اونجایی نمیشود که بالمصاهره بوده باشد. حتی ممکنه بعضی از جاها ترکیبی از مصاهره و نسب باشه، ببخشید ترکیبی از مصاهره و نسب باشه، اونجا رو هم نمیگیره. تنها جاهایی رو شامل میشود که نسب باشه. یحرم من الرضا، ما یحرم من النسب. پس نه شامل مصاهره میشه، نه اونجایی که ترکیب از مصاهره و نسب بوده باشه. مثال های اینها رو من بعد میگم. مصاهره خالص، ترکیب مصاهره و نسب، اینا رو بعدن بحثش میکنیم. این روایت شامل اونها علی الظاهر نمیشه. این نکته دوم، اینم بحث سنگینی نداره. و اما نکته سوم مهمه، وان این است که آیا این روایت عامه، شرایط رو هم میگیره، خصوصیات هم شامل میشه یا نه؟ مثلا طفلی هست که 10 بار شیر خورده است، ما بگیم رضا صدق میکنیم، رضا رضاه، 10 بارش هم رضاه، 15 بارش هم رضاه، رضا رضاه، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، صدق میکنیم، حرام. یا مثلا اگر در سنتین باشد یا نباش، بچه 2 سال و 1 ماهشه شیر خورد از زنی، آیا حرام میشه یا نه؟ شرط این است که در 2 سال باشه یا نه؟ بگیم قاعده عام میگه رضا، رضا 2 سال و 3 سال نداره، شیر خوردن. این بچه از این مادر بعد از 2 سال شیر خورده یا نه؟ رضا صدق میکنه یا نه؟ میکنه. پس عامه. اگر این باشه تمام موارد شک رو شامل میشه، در باب عدد، در باب سنه، در باب فحل، در ابواب دیگر، همه شروط، هر وقت شک کردیم میگیم حرامه، اصالت الحرمه حاکم میشه در ابواب رضا، همه جا دست و پای ما رو محکم میبنده. چرا؟ چون صدر رضا میکنه، سنه و غیر سنه نداره، ده بار و پونزه بار نداره، عرفاً میگن رضا. آیا از این جهت قاعده عمومیت داره یا نه؟ بعضی ها تصورشون این است که بله عمومیت داره، چرا نداشته باشه؟ تمام موارد شک و در ابواب رضا شامل میشه و این قاعدتون عامتون شاملتون لجمیع ابواب رضا، همه جا اصل بر حرمت میشه، هر کجا صدق رضا کرد. ولیکن انصاف این است که قاعده در مقام بیان از این جهت نیست. کار نداره رضا به چی حاصل میشه، در صدد بیان این است. رضا که حاصل شد، محرمات نسبیه در باب رضا حرامه، در مقام بیان از ناحیه حرمت عناوین نسبیه است، در مقام بیان نیست که کل رضاین ولو ده مرتبه، ولو بعد از دو سال، ولو کذا. کن نرضای مفهومی داشته در اذهان معلوم بوده. امام می فرماید حالا که این عنوان حاصل شد، آثارش اینه: عمومیتش نسبت به عناوین محرمه است، نه درباره مقدار رضا هم عمومیت داشته باشه. به حالا اجازه بدید من یه خود شرح بیشتر بدم، این مهمه. ما میگیم مطلق در صورتی به اطلاقش میشه از تمسک کرد که در مقام بیان باشه. ممکن است یه چیزی در مقام بیان منجهتی باشه، در مقام بیان منجهتی نباشه. نسبت به اونجا که در مقام بیان است اطلاق حاکمه، نسبت به اونجا که در مقام بیان نیست اطلاق حاکم نیست. حتی اگر شک کنیم که آیا این مطلق نسبت به اینجا در مقام بیان هست یا نیست، باید چی بگیم؟ باید بگیم هست یا نیست؟ هست این است که نباشه. تو که میگی که در مقام بیان و مقدمات حکمت جمعه، شما باید ثابت کنی در مقام بیانه. تا مقدمات حکمت تکمیل نشود اطلاق حاصل نمی شود. شک هم بکنیم این نهو فی مقام البیان من هذه الجه او لیس فی مقام البیان من هذه الجه، شک هم مساوی عدمه. لا سیما این که اگر ما بخوایم بگیم در مقام بیان هست از این جهت، یلزم و تخصیصات کثیره، خیلی با تخصیص بزنیم این روایتو، چون نه عدد داره، نه زمان داره، نه اشتراط فحل داره، هیچی نداره. هی با تخصیص بزنیم. چقدر تخصیص بزنیم؟ مستحجنه. چه بهتر این مقام بیان از نظر عناوینه، نه در مقام بیان از نظر شرایط. نعم، اینم دقت کنید مهمه. اگر گفته بود کل ولد ارتزع من امرأت یحرم علیه کذا و کذا، کل ولد ارتزع گفته بود، ما میگوتیم ارتزع به یه بارم صد میکنه. ولی وقتی میگه یحرم من الرضا، این رضا یه چیز معهودیه، الف و لامش عهد نه جنسه، اون رضای معهود با شرایطش. اما ای بگه کل من ارتضا، این صدق میکنه یه بار شیرم بخوره صدق میکنه، اما الرضا و لحمتون که لحمت نسب یا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، ما قبول نداریم الف لام الف لام جنس بوده باشه. بسیار قریب نظر میرسد که الف لام الف لام عهد بوده باشد و ناظر به رضای معهودی باشه که شرایطش از نظر مردم معهود بوده. به هر حال خودمون اینجا نجات دادیم از اصالت و حرمه در ابواب شرایط، دیگه دست و پای ما رو با این قاعده در شرایط نمیتونید ببندید و بگید هر کجا صدق شیر خارجی کند حرمت حاصل است. نه، در مقام بیان از نظر انواع رضا نیست، بلکه از نظر عناوین محرمه است. انقلت، این انقلتی است که در ذهن شما آقایون ممکن است بعداً پیدا بشه. حالا اول سال هنوز چرخهای افکار به گردش در نیامده، یواش یواش به گردش در میاد. انقلت، آیا رضا حقیقت شرعیه داره یا نه حقیقت لغویه است؟ اگر بگید حقیقت شرعیه داره، علیکم بالاثبات که رضا لهو حقیقتون شرعیه، دارای شرائط، دارای خصوصیاتی است. اگر این رو بگید باید ثابت کنید. ما که میگیم رضا حقیقت شرعیه نداره، همون حقیقت عرفیه است، لغویه عرفیه. رضا این شیر خورد؟ نه، هر کسی از پستان دیگری شیر بخورد ارتضا، این مرتضا است، اون مرضا است، این عمل هم رضایه. بناً علی ذلک رضا یه معنی لغوی عرفی است و حقیقت شرعیه نداره. پس چرا عام نباشه؟ چرا شامل همه موارد نباشه الا ما خرج به دلیل؟ چرا شامل همه موارد نباشد الا ما خرج به دلیل؟ این گفت قلنا، ما عرض نکردیم حقیقت شرعیه داره، ما هم میگیم حقیقت لغویه است، ولی میگیم در مقام بیان نیست این اطلاق. روایت ناظر به عناوین محرمه است، کار به مصادیق رضا و شرایط رضا نداره، لااقل مشکوک. ما ادعای حقیقت شرعیه نکردیم که شما اینو میفرمایید، ما هم قائل به معنی لغوی و عرفی هستیم. اما این در صورتی فایده دارد که این حدیث در مقام بیان از ناحیه شرایط باشد، همان گونه که در مقام بیان از ناحیه عناوین هست. به این ترتیب ما عموم قاعده رو قیچی کردیم، فقط در یه حد پذیرفتیم که تخصیص هم بهش یا هیچ وارد نشده یا خیلی کم، شاید هیچ هم وارد نشد تخصیص بهش. این نکته چندم بود؟ سوم. و اما چهارم، یه تأسیس اصلا بکنیم به مناسبت بیان قاعده و بعد بریم. اصل در این مباحث رضا چیست؟ اگر قاعده رو قبول کنیم اصل حرمت، اما اگر قاعده رو عمومیت غیر عناوین براش قائل نباشیم اصل اباحه است. از اباحه است. این اصالت اباحه چه اصلیه؟ بفرمایید ببینم چه اصلیه؟ کدام یک از اصول عملیه است؟ بله؟ یکی استصحابه. استصحاب میکنیم این قبل از آنی که این شیر رو بخورد، ده بار شیر بخورد، حرام نشده بود. بعدا نمیدونیم حرام شد یا حرام نشد. ها؟ حسن استصحاب هلیت دیگه. منتها اگر کسی استصحاب در شبهات حکمیه جاری بدانه، اما اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری ندانستی، بازم از هلیت کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. به خصوص که در روایت داره درباره زوجه هم داره که اگر شک کنی که این زوجه خواهر رضای توست یا نه، کل شیء لک حلال میگیره. کل شیء لک حلال، حواستون جمع کنید، کل شیء لک حلال هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه. تصور نکنید مخصوص به شبهات موضوعیه، نه. لذا اصولیین ما در اصل براءت در شبهات حکمیه به کل شیء لک حلال تمسک جستن. مرحوم شیخ انصاری یادتون است کل شیء لک حلال رو در اصل براءت در شبهات حکمیه تمسک جسته. پس اگر استصحاب حجت دانستیم چه بهتر، اگر ندانستیم غمی نداریم. اصل چیه؟ اصل حلیت است. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به اینه. بنابراین اگر ما قاعده را حاکم ندانستیم، اصل اصالت البراءه، اصالت الحلیه جاری میشه. این نکته را هم باز ولو روزهای اول دیگه همه جزئیات رو نباید بگیم، اما میگیم توکل بر خدا. این نکته را عرض کنم، یه مواردی در رضا هست که استصحاب جاری نمیشه ولو استصحاب حجت بدانه. مجبوریم بیام سراغ اصالت الحلیه ولو استصحاب حجت بدانه. مواردی در رضا هست که استصحاب جاری نمیشه. میشه بفرمایید کجا؟ یه مثال، بنده از زنی در طفولیت شیر خورد، این شد مادر من. این زن دختر نداشت، بعد از دوران شیرخوارگی من خدا دختری به او داد، آیا من می توانم استصحاب حلیت درباره این دختر کنم، بگم روزی بود که این دختر بر من حلال بود، نمی دانم حرام شد یا نه؟ رضای من جلوتر بوده، رضای من چند سال قبل بوده، 20 سال قبل بوده، 10 سال قبل بوده. میدونم این مادر رضای منه، این بر من حرام، اما دخترش هم نمیدونم حرام یا نه. استصحاب میدونم، استصحاب هدیت بکنی اصل عدم ازلیه، درست. ما که نمیتونیم به دلالت التزامیه بگیم. شما میتوانی بگید این دختر یه روز بود بر من حلال بود، بعد نمیدانم حرام شد یا نه. از استصحاب نمیتونی، همین دیگه. ولی کل شیء لک حلال خوبه. میخوام بگم به این استصحاب اینجا دل نبندید ولو استصحاب جد باشه. چرا؟ به علت این که بعضی جا استصحاب اصلا جاری نمیشه، اگر بشه اصل عدم ازلیست. فعلا هزا نتیجه بگیرم، دلبستگی ما به اصالت الهلیه شد در تمام موارد شروط، هر کجا از فردا رسیدیم به شروط و ادله ما کوتاه بود، به اصالت الهلیه تمسک میکنیم و هلیت رو ثابت میکنیم، مگر اونجایی که قاعده شامل میشد که به عقیده ما دلالت قاعده هم محدود بود. یه جمله باقی مون که بحث رو تمام کنیم، هازا کلهو فی الشبهات الحکمیه. اما شبهات موضوعیه چی؟ میدونم حرام 10 تاست، اما آیا 9 بار خورده یا 10 بار؟ شبه موضوعی است. حکم معلومه 10 بار کافیه، 15 بار کافیه، اما این بچه از این مادر چند بار خورده در این موضوع خارجی شک دارم. در شبهات موضوعی چه کار کنم؟ اصالت الهلیه باز، هر کجا شک کردیم بچه ای از مادری به اندازه کافی شیر خورده، مع شرائط بوده، بدون شرائط بوده، در لابلای اون غذای دیگری خورده، در لابلای اون غذایی نخورده، گوشت و پوستش از او روئیده نروئیده، همه اینا شبهات موضوعیه خارجی است. اصل هم در همه اینا چیه؟ اباحه و حلیت است. هازا تمام الکلام در قاعده، انشاءالله از فردا میریم سراغ شرائط. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.